بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 183 صفحه 13 هم. و من هم آفیسه و فن منشره و یه وجودات تون نفوسه و وجودات و عالم المثال و الملک کما قال تعالی قل لو کان البحر مدادن به کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جناب مسیحی ندادا. بحثمون در اقسام کلام بود و منظور کلام الهی بود، نه کلام ما. گفتیم خبر سه جور کلام دارد: یک کلامی که این ذاتشه، یک کلامی که بهش میگیم کلمات تامات، و یک کلماتی که کلمات معمولی هست که عبارتن از نفوس و پایین تر از نفوس. مرحوم سبزواری عوالم رو اینطوری مرتب میکنه که بالاترین عالم، عالم عقل، بعد عالم نفس، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده است. یعنی عالم نفس و عالم مثال دوتا میگیره. بعضی معتقدن عالم مثال هم عالم نفسه، ولی ایشون اعتقاد نداره، عالم نفس و بالاتر از عالم مثال میگیره. لذا در صحف منشره که داره مثال تعیین میکنه که صحف منشره چی هستن، میگه نفوس یک، موجودات عالم مثال دو، موجودات عالم ملک که همین عالم ماده است. این ستا رو جوری کلمات معمولی قرار میده، ازشون هم تعبیر میکنه به صحف منشره. بعدم آیه قرآن رو میخونه که در آیه قرآن اینطوره که کلمات رب رو بخواد بشمورید به آخر نمیرسه. اگر دریا رو مرکب کنید، بخواید با این مرکب کلمات خدا رو بنویسید، مرکب تمام می شود در حالی که کلمات خدا هنوز تمام نشده. ولو که شما دریایی رو به مدد دریای دیگر بیاورید. حالا شما ملاحظه کنید مورچه های همین زمین خودمون، مورچه های زمین خودمون، یا موریانه ها رو، یا اون موجودات بسیار ریزی که سرخ رنگن و تو بعضی رودخانه ها هستن که گوشخار هم هستن، که یه دفعه میبینید سطح رودخانه قرمز شد، یه دن مثلا گاو میفته توی رودخانه، اینا در یه لحظه تبدیلش میکنن بسخون، این تمام گوششو میخورن یه لحظه. چقدر هستن معلوم نیست. همین شما رزمه این دونه دونه بخواد با مرکب بنویسید، حقیقتا یه دریا کمه و رفت فقط موشای تنها، حالا فقط موشای زمین تازه، چه برسید این موجودات عالم های دیگه که ما ازشون خبر نداریم. حالا شما عالم مثال هم اضافه کنید، نفوس هم اضافه کنید، و چند تا دریا میخواد تا اینا همه نوشته بشند. حالا خواهی چیز جالبی میگه، نمیتونه عالمی شوش منفقت کرد یا نه، ولی افخیل قشنگه. میگه اجناس عالم بی نهایتند. حالا بقیه گفتن اشخاص، اشخاصی خود راحت‌تر تصویرش، یه خود باز حالا بخوایی مبالغه کنی انواع، ولی خواجه میگه اجناس، اجناس عالم بی نهایتند. حالا مثلا یه جنسش حیوانه، شما این حیوان رو ببینید چقدر نوع داره، هر نوعی چقدر شخص داره. حالا نمیدونم حرفیش میشه قبول کرده نه، اجناس عالم بی نهایت، بعید هم این صرف درستی باشه. اجناس عالم، نه اجناس زمین. اجناس زمین ممکنه محدود بشه، ولی اجناس عالم بی‌نهایت بعید نیست. خب حالا اجناس اینطور باشن، شما جنس رو هم بخواید بنویسید، اگه بی‌نهایت بشه دریا تموم میشن، جنس موندن تا چه برسه نوها، تا چه برسه شخصا. خب این چون مطلب شما من دیروز گفته بودم به همین مقدار اکتفا میکنم، چرا که دیروز توضیح داده بودم تطبیقش کنم. صفحه 183 هستیم، صفحه 13. و این هو یعنی بعضی از کلام ما، کلامی که در صحف منشر است، در صحیفه های پخش، صحیفه هایی که مشتمل بر تعددند، چه عالم نفس، چه این یه صحیفه است مشتمل است بر نفوس متعدد، چه عالم مثال که صحیفه دیگر است مشتمل است بر موجودات مثالی، چه عالم ملک که صحیفه سوم است مشتمل است بر موجودات ملکی و عنصری. اینا کلماتی هستن در صحف منشره، صحفی که بازند، صحفی که بازند و قابل رویتند. در عقول چون اجمال هست، اندماج هست، منشر بودن شاید صادق نباشه. نتونیم بگیم عقول، صفحه عقول بازه، نه، اینا در همون دمجن به وجود واحد جمعی وجود دارند، وجود اجمالی دارند، اونجا منشر نیست، ولی در نفوس منشره. نفوس همه کلی تبدیل شده به جزئی. در عالم مثال هم جزئیات هستند، در عالم ملک هم که دیگه جزئیات مادی هستند، همه اینا جزئی هستند، جزئی ها منشرند، تو هم ادغام نشدن. ازایشون تبدیل به صحف منشر میکنه، تبدیل به سر جلبیه. سه تا صحیفه هست، صحیفه نه، صحیفه مثال، صحیفه ملک هستن منشرند. وحیا وجودات نفوس یک و وجودات دو عالم مثال و ملک دو و سه، سه تا صحیفه هست. کما قال تعالی، کما قال تعالی یعنی اشاره به همین موجودات صحف منشره دارد خداوند، ولی اشاره به اون کلمات تامات بله ما شده بشن نیستن. خداوند به من اگه کلمات تامات من بشنوید با مرکشه به خود این بیسی نمیدید، خب ما کسی نمیتونیم بشنوید، ما کلمات که ارتباط نداریم، ولی با نفوس ارتباط داریم، خودمون نفسیم. بالا مثال به لحاظ خب به خیال اون مرتبطیم، بالا ما کنیم که با حواس اون مرتبطیم. لذا بریسه تا میشه گفت اگر به اینها توجه کنید همه رو جمع کنید نمیتونید بنویسید. به همین جهت مصنف این آیه رو ناظر گرفته به این ستا که ما به این ستا تقریبا نزدیم، تقریبا نزدیم کنن و اون بالا خیلی کم میشه دسترسی پیدا کنه به عالم عقول. لذا این آیه رو مربوط نکرده به عالم عقول، ولی خب زاراین جا شامل عقول نشه. قل کنن برای مدادن مدادن این مکشب لکلمات رب، یعنی برای نوشتن کلمات رب، لنفر در بر اون دریا که مرکب است تمام می شود. قبل از اینکه کلمات رب تمام شود، بازم بلو جناب مثل این مدد را، بلو اون که مثل این دریا به عنوان مدد برای دریا اول بیاد، با وجود این دریا اول که دریا ها تمام می شود در حالی که کلمات رب تمام نمی شود. بله خب بقیه هم باید اشاره کنید دیگه. وقتی میگه دریا مرکب شود، مرکب باشه میزه با انگشت یا با قلم؟
نه حداقل استفام مثلا استفام بدیگه مشکل نیست. بخواب میگم که اونی که ما از مداد تصویر داریم اون به سراغ، چون اینجا ظاهرا سنت استفام دیگه اینجوری که استفاده کرده اینا خلاصی که عالی گرفته شو یه استعاره سفر
مداد من چیه میگه شما؟
نه
مداد یعنی مرکب، نه نوشت، نه آلت نوشت. مداد معنی مداد، مداد فارسی که نیست. مداد در عربی معنی مرکبه. دریا رو مرکب کنید، حتما این مرکب یه وسیله نوشتن هم میخواد. وسیله نوشتن هر چی هست، شجره هست، چیزی هست، هر چی هست. شجره تمام نمیشه، مرکب تمام میشه. شما مداد و مثلا یه مداد، یه قلمو بزنید تو دوات، شاید 100 تا دوات تمام بشه این قلم نشکنه. قلم تمام نمیشه، مرکب تمام میشه.
بعد استاد این مفسرین هم این در مورد دست نکردن، چون مسئله داریم، مثلا مسئله مهمیه این که میگیم قاعدتا وجود کتبی مراده دیگه، درسته؟ وجود کتبی به اعتبار اسامیه، وگرنه من یک میذارم یک میلیارد تا نقطه جلوش میذارم، یعنی وجود ریاضی رو من اینجا بنویسم، درسته؟ این قابلیت تصویر خیلی زیادی داره، تا اینکه مثلا بنویسم مورچه تا بی نهایت بنویسم مورچه، اما این یک میذارم یک میلیارد تا نه، شاید 100 میلیون تا صفر بذارم تعداد مشاهده تمام شد. وجود ریاضی قابل تصویر نوشتنش. اینی که میگیم
ظاهرا اجمالا یعنی یعنی شما میگید چی؟ مثلا فرض کن 100 میلیارد، مثلا 100 میلیارد مورچه تو زمین دارین، اینجوری میخواد بگی؟ این که اجمالیه، که این که اجمالیه، این که میدونی نوشتن نیست که. 100 میلیارد شما بی‌نهایت هم میتونید طی کنید اینجور اجمالی، بگید که از اینجا تا آخر عالم بی‌نهایته. این بی‌نهایت اجمالی دارید میگید، خداوند اینو که نمیگه، تفصیل میگه، به تفصیل بنویس. نه اسمشو بنویسید، برای هر موشه نقطه بذار. مثلا من میدارم میگم برای هر موشه نقطه بذار، اون سفر با نقطه پر کن ببین چی میشه. خب بله از میکنم، اگه بخواد اجمالا بگید بله، خدا نگفته اجمالی. اجمالی اینی که بگو مخلوقات خدا، خب مخلوقات هم تموم شد دیگه، هم یه دونه است. اجمالا بگو مخلوقات خدا، مخلوقات یه دونه بیشن نیست دیگه، لازم نیست هم مرکب مصرف کنی. یه ذره هم اینو که قلم بزنی توی اون دریام لازم نیست، دوات می‌نویسید مخلوقات خدا. این که خدا اینو نمیگه که اجمالا بنویس یا با لفظ ریاضی بیان کن، اینا رو نمیگه. دونه دونه شون بنویس، دونه دونه بنویس. از کردم برای هر موشه یه نقطه بذارید، برای هر موشه یه نقطه بذارید. تازه نمیگم خود موشه رو به اندازش بکشید. بله چی فهمیدید؟ از باب تمثیل، ولی مبالغه توش نیست. ولی مبالغه نیست، خدا مبالغه نمی کنه، خدا داره واقعیت میگه. بله درختان قلم بشن تو از کنم، ولی درخت مهم نیست، چون ممکنه درخت دوام پیدا کنه یه مدتی، ولی خب درختم تموم میشه، اونم تموم میشه. مرکب مهمه، چون مرکب تو نیستی مثل درخت دوام داشته باشه، قلم دوام داره. ممکنه شما یه دو قلم رو استفاده کنید، صد تا دوات رو جواب بده، بعدا خودش فرسوده باشه از بین بره. پس اشجار دوامشون در نوشتن بیشترن تا مرکب.
نفوس مراد نفوس انسانیه فقط؟ وجودات نفوس؟
نه
یا
شما در تقسیم اولی دوتا نفس دارید، در تقسیم ثانوی چهار تا. تقسیم اولی نفوس سماوی و نفوس ارضی، این تقسیم اولی. نفوس سماوی چند تا؟ فلکش رو شمردن گفتن، بعضی گفتن نه تا، بعضی گفتن پنجاه و خورده مال فلک. تازه چقدر نفوس در عالم داریم که ملاکن، اون ملکی که بارون رو میاره پایین، این تا قیامت نوبتش نمیشه، یه دونه قطره بهش میدن میگه بیا پایین، میاره پایین دیگه نوبتش نمیرسه که قطره دوم بیاره، قطره دوم باید ملکی دیگه بیاره. این همه تعداد ملک فقط برای نزول باران، این همه نفوس هست، اینا نفوس سماوی هست. بعد نفوس ارضی، نفوس ارضی سه قسمه، انسانی، حیوانی، نباتی. این همه نفوس هم دیگه، تعداد نفوس حساب کنید انسانش رو نگاه کنید، مشا معتقده به بی‌نهایت هند، انسان رو بی‌نهایت میدونن، هیچ بعید نیست همش هم درست باشه. فقط این عالم ما که نیست، قبل از این عالم هم خداوند نفوس آفریده، بعدش هم نفوس میآفرینه. تو همین عالم چقدر انسان آمده رفته و چقدر هم خواهد آمد تا قیامت، اینا حساب کنید. فقط انسان تنها، حیوانات حساب کنید، موشه ها حساب کنید، موریان ها حساب کنید، حشرات خیلی زیادن، این همه نفوس هست. موجودات عالم مثال و ملک با بدن حساب میشند، نفوس فقط نفسشون حساب میشه. نفس هم خب یه موجودی دیگه، تازه اساس همین موجود نفسشه. ما مستزا ای ما نالما زکرنا من ان الوجود به شراشرهی مراتب الکلام الا نفوس طاهره. زاد اسم اشاره است، مصنف این زاد رو یک بار اشاره میگیره به مذاکر، یک بارم اشاره میگیره به کلمات تامات و عقول. اول اشاره میگیره به مذاکر، این مطلبی رو شما گفتین که موجودات عالم بی نهایتند، کلمات تمام بله عالم اشاره گفتم کلمات عالم تمام مراتب کلام الهی هست. اینو هر کسی متوجه نمیشه. نفوسی که یعنی انسانهایی که با قواعد باطل انس دارند این حرف ما رو انکار میکنند. بله نفوسی که مطهرند از قواعد باطله آمادگی پذیرش حق دارند حرف ما رو قبول میکنند. قبول میکنند که کل موجودات جهان مراتب کمال کلام خدا هستند. این که کل موجودات جهان مراتب کلام خدا هستند این رو مس نمی کند، قبول نمی کند، مگر نفوس مطهره، نفوس آلوده که قواعد باطله در این نفوس جا گرفتن و اینها رو به عناد و انکار کشوندن، اونا این حرف من قبول نمی کند. در حال که حرف من حرف حقه، اونا گرفتارن که حرف حق و باطل قبول نمی کند، نه که حرف من مشکل داشته باشه، اونا مشکل دارند. این یه معنا. معنای دوم زار و اشاره بگیریم به کلمات طامات و عقول. عقول را نمیتوانند درک بکنند و ملاقات کنند مگر نفوس طاهره. یعنی نفوس طاهره هستند که میتونند با عقول تماس پیدا کنند. انسانهای متوسط یا انسانهای سافل حق ملاقات با ملک ندارند. اون عقول ملاکن دیگه، اونم تازه ملاکه مهم مثل جبرئیل و اینها. هر نفسی نمیتواند ملاقات کند و تماس بگیرد با این ملاکه ها، با این عقول تماس نمیگیرد با عقول مگر نفوس مطهره، نفوسی که خودشون رو به علم و عمل مطهر کردن و درجه وجودیشون رو بالا بردن و عقل بالفعل شدن، اون وقت بهشون اجازه داده میشه که با ملکی که عقل است تماس داشته باشند. صدرام اعتقادش همینه، میگه انسان عاقل بالفعل نمیشود مگر ملک رو ببیند. مشا میگن اگر کسی کلیات رو درک بکنه میشه عاقل بالفعل. صدرا میگه نه، با خیال هم میشه کلیات رو درک کرد، باید ملک عقلی رو ببینی تا بتون بگیم عاقل. بنابراین ایشون در بین چند میلیارد آدم هم یه دونه عاقل قائل نیست. صدرا در بین چند میلیارد آدم یه دونه عاقل قائل نیست. میگه عاقل اون کسی که ملک رو بتواند ببیند. خب چی میتونه ملک رو ببینه؟ چند نفری ممکنه بتونن این کار بکنن، بقیه نه. پس بنابراین حرف مرحوم سبزاری همینه، تماس نمیتونن بگیرن با اون عقول مگر نفوس طاهره، یعنی نفوسی که از نظر علم و عمل خودشونو کشوندن بالا و وجودشون وجود عالی کردن و اجازه ورود در عالم عقلشون داده شده. ما مستزا زارو که اسم اشاره است مشاهدهش تعیین میکنه. ای ما ناله، ما ناله همون معنای ما مست است، ما این آفی است. تماس پیدا نکرده یعنی نرسیده به ما زکرنا، یا نمیرسد به ما زکرنا. ما زکرنا چی بود؟ منن الوجود به شراشرهی مراتب الکلام، وجود به تمامهی مراتب کلام است، از بالا تا پایین همه کلمات الهیت. تماس نمیگیرد و نمیرسد به این حرف ما الا نفوس طاهره، نفوسی که طاهر باشند از علایق عالم طبیعت و عن الجهلین البسیط و المرکب. یعنی علاقه به عالم طبیعت نداشته باشند، جهل بسیط و مرکب سر رایشون نباشه، اینا میتونن حقانیت حرف منو بفهمند و الا این کار خواهند کرد. من همه موجودات رو مراتب کلام خدا گرفتم، اینو کسی میتونه بفهمه که نفس طاهر باشه، نه به دنیا ارتباط داشته باشه و نه گرفتار جهل وسیط و مرکب باشه. این حرفشون درسته، کسانی که با دنیا مرتبطن این حرفو باور نمیکنه. بهشون عرضه کنید، اونا که علاقه به دنیا دارن، وابستگی به دنیا دارن، حرفاشون رو قبول نمیکنن، چه واسه که تمسخر هم بکنن. این معنی اول بود برای اسم اشاره. او ما مثل عقول و نحوها، عقول و نحو عقول، نواقل چیه؟ اگر عقول رو هم کنیم بر عقول در مرتبه نزول و نحوه ها میشه عقول در مرتبه صعود، اگر عقول رو هم کنیم بر مطلق عقول هم در مرتبه صعود هم در مرتبه نزول و نحوه ها میشه ائمه علیهم السلام، حقیقت اون بزرگواران که اینا موجوداتی از جسمانی، موجودات جسمانی ولو مرتبه شون مرتبه عقله، شاید هم بالاتر از عقل، ولی جسمانی هست. اینا رو هر کسی نمیتونه بشناسه. ابوذر از پیش پیغمبر میاد، عمر ابوذر میبینه میگه پیغمبر تنها بود؟ میگه نه، یه نفر کنارش بود. میگه چی بود؟ میگه نشناختم. ابوذر میگه نشناختم. بعد عمر وارد میشه، این حضرت امیر کنار پیغمبر نشسته و حضرت به پیغمبر میگه که شما گفتید که ابوذر خیلی راستگوه، الان به من دروغ گفت. گفتم چی پیش پیغمبر گفت؟ نشناختم. پیغمبر فهمیدن راست گفت، ابوذر هم علی رو نمیشناسه. یعنی هیچ کدوم از ما با این بزرگواران نمیتونیم اون تماس واقعی رو بگیریم. بله تماس ظاهری داریم. پس عقول هم از نازله و ساعده و نحوه ها، نحوه یعنی این بزرگواران که اینا تو همین عالم که زندگی میکنن با وجود جسمیشون شناخته شده نیستند، با وجود جسمیشون هم شناخته شده نیستند، نه بین منکرینشون، اون که هیچ، بین شیعیانشون هم شناخته شده نیستند. بله لا یا مسئول المتحرون مال قرآن، اینجا هم همینه، اینجا هم اقتباس از اونجاست، اقتباس از آیه است. او ما مثل عقول و نحوه ها الا نفوس طاهره ان هذه الالباس. هذه الالباس این چی؟ یعنی همونه که قبل گفتیم، علایق عالم طبیعت یک، جهلین بسیط و مرکب دو. هذه الالباس همون چار، همون ستا. اونجا اسمشون رو برد، اینجا بهشون اشاره کرد. تصدیق کنه، در حدی بله، بله دیگه. تماسی که اینجا داره، تماس با اون مطلبی که گفته یعنی شهود، تماس با عقول هم یعنی شهود، نه فقط تصدیق. تصدیق هم احتیاج به نفوس طاهره داره. بله تصدیق هم نفوس طاهره است، یعنی کسانی که به ملائکه خدا ایمان ندارند اونا نفوس طاهره نیستند. من ولی خب نفوس طاهره مقوله به تشریح دیگه، از اون نفوس مؤمنین شروع میشه تا اون بالای بالا که اجازه داره با عقول تماس داشته باشه. تماس اگه من شهود بگیرید خیلی سخته، نفوس طاهره خیلی کم پیدا میشن. اما که تماس من تصدیق بگیرید نفوس طاهره زیادند. بله بله دیگه عرض می کنم مقوله به تشریکه، از اون یومنون بالغیب شروع میشه. یومنون بالغیب و یشهدون الغیب، میرسه تا یشهدون الغیب. لسال کن نهجل بلاغت انتهج کلامه سبحانه الفعل و خرج. شعر رو دارم معنی میکنم، انتهج فعله، نهجل بلاغه مفعول این انتهاجه، مفعول مقدمه، کل صفت برای سالکه. لسالکن انتهج نهج البلاغه، سالکی که این صفت دارد طی می کند این راه وصول را، وصول الالله را، بلاغت یعنی وصول رسیدن، نه بلاغت مثل فصاحت، نه بلاغت و فصاحتی که در علم معانی بیان گفته میشه، بلاغت به معنی لغویش یعنی وصول رسیدن. سالکی که این صفت دارد انتهج طی می کند نهج بلاغت را، نهج یعنی راه روشن، راه روشن وصول را. و این راه روشن هم توجه داشته باشید، راه واقعا روشنه، راه وصول الله روشنه، ما لیاقتشو نداریم، ولی اون راه تاریک نیست، واردش بشو از همه اطرافش نور داریم خارج میشه، راه روشنیه. خب لسالی کی که این صفت دارد طی میکند راه وصول را، برای این سالک کلام خدا فعل است، تمام کلمات رو فعل خدا حساب میکنه. چنین سالکی تمام کلمات رو فعل خدا حساب میکنه و برای وصول به این خداوند از نردبان کلمات بالا میره، یعنی فعل رو آیت قرار میده برای مشاهده خداوند. در ابتدا این کار رو باید بکنه، در ابتدا سالک فعل و آیت قرار میده و از طریق فعل به خدا میرسه. در ابتدا فعل رو میبینه، فاعل هم مشاهده میکنه، یه خورده جلو رفت فعل رو میبینه، ولی با دیدن فعل اصلا به خود فعل توجه نمیکنه، به فاعل توجه میکنه. یه خورده جلوتر که بره دیگه فعل هم کنار میذاره، یا من دل به ذاتی علا ذاته میشه، خود ذات رو ملاحظه میکنه، دیگه احتیاج به فعل هم نداره. این انسانایی که در مراتب عالی عرفانن دیگه لازم نیست به خلایق نظر کنن و از طریق خلایق به خدا توجه پیدا کنن، نه مستقیم به خدا توجه پیدا میکنن، ولی خلقی نبینن. البته نه که خلق نبینن، همه جا جهان پر خلقه، مگه میشه خلقو ندید؟ هر جا جهان چشم باز کنی خلقو داری میبینی، ولی اینا اصلا به خلق توجه نمیکنه. میشه آدم گاهی از اوقات به یه عکسی که تو آینه افتاده خیره بشه، این اطرافش هر کی رد بشه نمیفهمه. خود آینه رو یه خود بعد ازش میپرسیم آینه مربع بود یا گرد بود، میگه نفهمیدم، عکس تو آینه رو داشتم میدیدم، اصلا توجه به آینه نداشتم. آینه رو داره نگاه میکنه ولی اصلا توجه نداره، خلاق داره میبینه ولی خلق اصلا خلق نمیبینه، فقط خالق داره میبینه، خیره شده به خالق، لذا خلق جلوش اصلا دیده نمیشه. میرسه انسان به اینجاها، یعنی ما در امور مادی برای اون اتفاق افتاده، همیشه عرض میکنم به یه چیزی خیره میشیم دیگه بقیه رو نمیشنویم نمیبینیم، گاهی به یه صحنه خیره میشیم نه چیزی دیگه میبینیم نه کسی با ما حرف میزنه، نمیشنویم. بعدم میگه بهت فلان چیزی گفتم، میگه من نشیدم. اینجور آدم متمرکز میشه به یه امری، در عرف هم نسبت خدا هم میتونن، وقتی اون درجات بالا میرسن دیگه احتیاج نداره خلق رو ببینه تا از خلق شهود خالق براش دست بده، خود خالق رو مستقیم میبینه. هر وقت اراده کند خالق رو ببیند، خالق رو میبیند و شهود میکند. میگفت سحر برای نماز شب از خواب بلند شدم، تصمیم گرفتم که فکرمو ببرم سراغ خلق و به خالق توجه نکنم. چهار وقت بلند می شدم، اول چیزی که تو ذهنم خطور می کرد خالق بود. این دفعه تصمیم گرفتم به خالق توجه نکنم، هر کار کردم دم نمی شد. خودش برای من تعریف می کرد، گفت هر کار کردم که توجه هم از خالق بردارم نتونستم. یعنی آدم به این حد می رسه. خب لسالکن نهج البلاغه تنتهج، سالکی که این صفت دارد راه روشن وصول را طی می‌کند، نهج رو تفسیر کرد به طریق، ای طریق البلوغ. بلاغت رو به جاش گذاشت بلوغ، بعد با عطف تفسیر عطف کرده والوصول. این داره نهج البلاغه رو تفسیر میکنه. نهج یعنی طریق، اونم طریق روشن. بلاغت هم یعنی بلوغ، بلاغت مستره، بلوغ هم مستره. بعد عطف تفسیر میگیره بلوغ هم یعنی وصول الالقایت المطلوب، یعنی وصول الالله. کسی که سلوک میکند نهج بلاغت رو برای رسیدن به غایت مقصودش که خداوند است. بله،
تو تعلیق کتاب ما لام لسالکه رو به معنی ان گرفته، تعلیق گرفته به خرجه، خرجه از فلان سالک این حرف.
حالا برسم به خرجه، اون اشاره میکنم، برسم به خرجه. فإن البلاغة والبلیغ ایزن من البلوغ کما استفاده من القاموس. میخواد بفهمد که منظور در اینجا از بلاغت معنی لغویشه، نه معنی اصطلاحی که بلاغت به معنای در مقابل فساد یا کنار فسادی. این ترجمه که روشن عرض کردم، کلامه سبحانه الفل، خرج کلام خداوند سبحان، فعل استخراج شده، فعل قرار داده شده. ببینید در معنای خرج من تصرف کردم. اگر نخوام تصرف کنیم، همونطور که شما اشاره کردید، لام لسالکن رو بعد به معنی ان بگیم. یعنی این که کلام خدا فعل باشد، یعنی بگو این کلام خدا فعل است، این کلام خارج می شود از جانب سالک چنینی، چنین سالکی از دهانش خارج می شود که کلام الله فعله. حضرت امیر هم فرمودن کلام الله فعله، بهشون هم همون سالک بودن، همون سالکی بودن که این کلام از ایشون خارج شد، از دهان ایشون خارج شد. پس لامو میتونیم به معنی ان بگیرید. خرج یعنی هازل کلام. هازل کلام یعنی چی؟ دقت کنید، هازل کلام یعنی این جمله، کلامه سبحانه الفعل، این جمله خودش کلامه. هازل کلام یعنی کلامه سبحانه الفعل، خرج از سالکی که چنین باشد. روشنه دیگه؟ هازل کلام دارم منو میکنم و حاضر کلام یعنی همین جمله‌ای که گفتیم کلام هو سبحان الفعل، این کلامه دیگه، این خودش یه جمله است، یه کلامه. این کلام کلام هو فعل هو، خرج از دهان سالکی که چنین است. و این کلام از دهان حضرت امیر صادر شده. حضرت در نهج البلاغه فرمودن کلام هو فعل هو، نظرشون میگه و فیه تلمیحون، تلمیح یعنی اشاره لطیف، اشاره لطیف است به قول امام در نهج البلاغه که فرمودن انما یقول لما اراد کنه کن، خداوند به چیزی که میخواهد کن و وجود او را به او یقول کن، کن مقول یقوله. فیکون، فیکون فاء تفریعه، یعنی بعد از گفته شدن کن یکون، یکون تامه است، یعنی اون موجودم یکون، یتحقق. فیکون یعنی فیتحقق، خدا به اون میگوید کن، او هم یتحقق. اما یقول لا به صوت یغره، نه با صدایی که به گوش بخورد ولا به ندا این یسمع و با ندایی که شنیده شود، بلکه این نما کلامه سبحانه فعلو. عبارت مرحوم سبزواری گفت لسال که نهج البلاغت انتهج، خب این نهج البلاغه به معنی لغوی گرفته شد، ولی در این حال گوینده این کلام صاحب نهج البلاغه است، صاحب کتاب نهج البلاغه است. خیلی مناسبت رو رعایت کرده مرحوم سبزواری، گوینده این کلام سالک نهج البلاغه است، گوینده این کلام منشی نهج البلاغه است. اون نهج البلاغه اول به معنی لغوی، نهج البلاغه دوم به معنی کتاب نهج البلاغه، که ملاحظه میکنید چقدر تو عبارت ایشون ظرافت به خرج داده. خب مطلب تموم شد. مطلب بعدی، وجودات رو به اشیا اضافه میکنیم، میگیم وجودات اشیا. این وجوداتی که به اشیا اضافه میشند دو تا کار، دو تا کار انجام میدن. من بگم کار، این وجودات به خدا هم نسبت داده میشند، چون خدا این وجودات رو داره ظاهر میکنه. وجودات به اشیا نسبت داده میشند از این باب که اشیا این وجودات رو ودیعه میگیرن، مالک نمیشند، ودیعه میگیرن، تا یه مدتی از این وجودات استفاده میکنن تا خدا ازشون پس بگیره. به خدا نسبت داده میشه از باب این که این وجودات خدا داره اظهار میکنه. وجودات وقتی به خدا اظهار، به خدا نسبت داده میشن، کارشون اینه که از اون غیب حکایت میکنند، چون خدا ظاهرشون کرده، همون غیب رو داره به این صورت ظاهر میکنه. پس این وجودات همه مظهر اون غیبند، معرب و پرده بردارنده از اون غیبند. این از اسماء الهی. اما وجودات وقتی به ما نسبت داده میشن، به اشیا نسبت داده میشن، اولا کلماتند، اشیا رو کلمات میکنند، اشیا به کمک همین وجودات میشن کلمات. ثانیاً خود این وجودات میشن حمد خداوند. حمد یعنی چی؟ حمد یعنی اظهار کمالات محمود. این عبارت توجه کنید، حمد یعنی اظهار کمالات محمود. اونی که شما حمدش میکنید اگر کمالش رو ظاهر کنید، همین اظهار کمال میشه حمد. وقتی شما میگید مثلا الحمد، این دارید به کمالات خدا اشاره میکنید، به اون خوبی هایی که به عنوان کمال به شما داده، کمال شما قرار داده، که این کمالات ذل کمالات خودشند. پس شما دارید به کمالات محمود اشاره میکنید، لزومی نداره دهن باز کنید، همین وجود شما داره کمالات محمود نشون میده، کل جهان وجودش داره کمالات محمود نشون میده، همه دارن اظهار میکنن کمالات محمود رو، لذا کل جهان چه بگن چه نگن دارن هم میکنن خدا رو. همه تکوینی میگه، همه تکوینی، بله، اظهار دارن میکنند، اظهار میکنن، یعنی همه دارن نشون میدن کمالات خدا رو. پس این وجودات علاوه بر این وقتی به اشیا نسبت داده میشن، علاوه بر این که کمالاتند، اشتباه گفتم کمالات، کلماتند، علاوه بر این که کلماتند، همدم هستند، هم کلمات الهند، هم حمد اله، یعنی اظهار کننده کمالات خداوند. وقتی همین وجودات به خدا نسبت داده میشن، معرب از باطنند، پرده بردارنده از باطنند، مظهر اون کمالات باطنند. پس این وجودات چند تا سمت دارند، چند تا کار دارند. یه سمتشون اینه که پرده برمی دارند از غیب، یه سمتشون اینه که حمد خودن، یه سمتشون اینه که کلمات خودن. روشنه دیگه. این تدر هازا حمدل اشیاء تعرف، اگر بدانی آنچه را که من گفتم که عبارت از این بود که وجودات کلماتند، اگه اینو بدانی حمد اشیاء رو میشناسی، یعنی میفهمی که اشیاء حمد میکنن یعنی چی. این تدر هازا، اگر بدانی که این وجودات کلماتند، تعرف حمد اشیاء، تعریف رو من جلو میارم، تعرف حمد اشیاء و تسبیح اشیاء لله تعالی. لله تعالی هم متعلق به تسبیح هم متعلق به حمده، یعنی متنازون فیه. تعرف و حمد اشیاء لله و تعرف و تسبیح اشیاء لله، هم دو تسبیح رو میشناسی. این در کیه؟ در کی هم دو تسبیح رو میشناسی؟ اگر این وجودات رو به خود اشیاء اضافه کنی. اما اگه وجودات رو به خدا اضافه کنی، اونجا اظهار غیب شناخته میشه، اظهار غیب شناخته میشه، اعراب عن الغیب شناخته میشه. ولی وقتی این وجودات رو به اشیاء اضافه کنی، حمد خدا فهمیده میشه. این کلماتهو الیها این کلماتهی الیها تضیفی، اگر کلمات خدا رو به اشیاء اضافه کنی، اون وقته که حمد الاشیاء رو از طریق این کلمات میشناسی. اما اگر کلمات خدا رو که همون وجوداته به اشیاء اضافه نکنی، به خدا اضافه کنی، این دیگه حمد نیست، این اعراب پرده برداری از اون غیبه. فوجوداتها، یعنی وجودات اشیاء، کما این که وجودات اشیاء هند، کذاله کلمات اشیاء هستند. هم وجوداتند هم کلماتند. اون وقت این وجودات رو هم میتونی به خدا نسبت بدی، هم میتونی به اشیاء نسبت بدی. به خدا نسبت بدی سمتی دارند، به اشیاء نسبت بدی سمتی دیگر دارند، که توضیح دادم سمتشون رو. خودش هم میگه و بالجمله اذا اضیف الوجودات الیه تعالی، اگه نسبت داده شود وجودات به خدا، وجوداتی که کلماتند اگه نسبت داده شوند به خدا، کانت الکل اعرابا عن الغیب المسنون و الکنز المکنون، تمام این وجودات پرده برداری می شوند از غیب محفوظ و اون کنز مخفی، گنج مخفی اسماء الهی. همونی که میگه کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. تمام خلق یا تمام این کلمات یا تمام این وجودات همه میشن اعراب و پرده برداری از اون کنز مخفی. همه اون کنز مخفی رو معرفی میکنن و ظاهر میکنن. و کانت کلمات و خطابات منهو که متعلقتن بالماهیت. کانت این وجودات که به خدا نسبتشون دادیم، همه میشن کلماتون منهو، خطاباتون منهو. کانت کلماتون و خطاباتون منهو متعلقتون یا متعلقتن بالماهیات، در حالی که تعلق به ماهیات گرفتن. این وجودات کلماتند و خطابات. خطابات چیند؟ خطاب کن. خدا به همه موجودات خطاب کن داره، پس این وجودات همون خطاباتند. وقتی خداوند وجود به من میده، یک کنه بدون لفظ به من گفته، درسته دیگه؟ پس خطاب همه این وجودات میشن خطابات. خطابات یعنی کنها. آیا چندین کن بی نهایت کن خدا میگه، یا یه دونه کن میگه تعلق میگیره به همه؟ اینو من بارها عرض کردم، خدا یه دونه کن گفته، یه دونه کن تعلق گرفته به همه، هر کی سر جای خودش. اون شاعرم میگه که چه شنیده است این چنین صدای دراز، که من میگفتم شبستری میگه، بعد به من گفتن نه عراقیه، این گوینده این شعر عراقیه، شبستری نیست. صدای دراز که از ازل شروع شده تا ابدم ادامه دارد، یه دونه کنه اونم مال همه، این میشه خطا. منتها به تعداد موجوداتی که به تعداد ماهیاتی که این کند رو قبول کردن، یعنی موجودات رو قبول کردن، به تعداد اون خطا حاصل میشه، لذا میگیم خطابات، ولی یه خطا بیشتر نیست. بله
اینا چندی بارد مولا صدر مرحوم مولا صدر،
بله مولا صدر رو اینو میگه،
اما اون کسا ما متوجه نمیشینه اینه ما امرو ازا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی دوام استمرار نشون میده انگار واسه هر چی یه دونه کن وجود داره.
بله دیگه عرض کردم یه دونه کنم باشه به هر چی تعلق بگیره، مثل اینکه کن رو بر اون گفته.
اراد شیئا ان یقول ان یقول
بله یقولن یقول لا صوت نرا به ندائین، بله یقول یعنی فقط اراده کند، اراده کرد این کن تعلق میگه، خدا یک کن گفته اینو تعلقش میده به اینو، هر چیزی که میخوان توجیه کنید، ما نمیدونیم خدا چیکار کرده، ما نمیدونیم خدا چیکار کرده، ولی میدونیم یه دونه کن گفته و ما امرون الا واحده کلم هن به بسر، مثل یه چشم هم زدن ازل تا ابد رو پر میکنه. خیلی از این چیزا خدا داره، میگه سریع الحسابم، یه لحظه همه این انسان ها میتونی در قیامت در یه لحظه حساب رسی کنه، همه هم بفهمن چی شد، همه هم بفهمن چی شد، تمام عمر منو جلو چشم من عبور میده، عمر شما جلو چشم شما عبور میده. سریع الحساب یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. اینطور نیست فقط وجودش سریع باشه، کلام الله بسر، حسابش هم سریعه، بقیه کارش هم میتونه. و ازا اضیفت این کلمات و این وجودات الالماهیات کانت این وجودات اظهارن منها، حالا ضمیر منها رو میتونید به وجودات بگیرم، بتونید به ماهیات، و شرحن و کشفن لجمالهی و جلالهی، اظهاریست از ناحیه وجودات یا از ناحیه ماهیاتی که وجودات گرفتند، اظهاریست شرحیست کشفیش برای جمال و جلال خدا، یعنی همشون آیتند، آیت جلال و جمالند. کشفن یعنی چی؟ یعنی همدن دیگه، یعنی دارن جلال و جمال رو که کمالات محمود است ظاهر میکنن، پس همشون میشن هم دیگه. بله میشن کاشف از جمال او، نه جمال او. وجوداتی که به ما نسبت داده میشه یا اون وجودات یا ماهیاتی که وجوداتی گرفتن میشن کاشف از جمال، چون آیتن دیگه، اگر آیتن کاشفن، کاشف از چی؟ کاشف از کمالات محمود که جلال و جمالشه. خب بله هر دو اضافه رو داره، ازا اضیفت الالله اونطور، ازا اضیفت الالماهیات اینطور، هر دو اضافه هم هست، هر دو اضافه هم واقعیت داره. بله 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 از همین بابه، همه ممکن من تصویر دیگه هم داشته باشن، ما اصل وجودمون تصویر خداست، اصل وجودمون حمد خداست، در این حال حمدم میکنی، با زبانم حمد میکنی، ممکنه بقیه وجودم همینطور باشن، وجودشون حمده، ظاهر میکنی کمالات الهی رو، چون آیت همین جلال جمال خداست، در این حال ممکنه به زبانم بیارند.
حمد و تصویر شعور داره؟
بله چرا، همه چی شعور داره، همه جهان شعور داره، همه جهان شعور داره. میگه که موچه‌ای که موچه لم لنگه کوره چیه، یا چر میبود موچه بود یادم نیست، که حضرت موسی بهش برخورد میکنه به خدا میگه خدا اینو بچی آفریدی، خدا میگه از صبح چند بار همین از من پرسید موسی رو بچی آفریدی، یعنی انقدر عقلش میرسه که موسایی هست، بعدم سوال میکنه بچی آفریدیش. اما ما حیوانات کم داریم میگیریم، حیوانات الان شما تو راکه میاد این کبوتر رو میبینید رو زمین نشسته، اراده کنید بگیریدشون، اراده کنید هیچ حرکتی هم نکنید بلافاصله میپره. اما از کنار شد میشید با سرعت داره میره زیر پای شما، نمیپره. این حتی اون اراده شما رو میخونه. اون کس نه من عرض کردم صرف وجود که کشفه، اینا میخوام بگم به زبانم میارند. و شما میپرسید مگه حالیش میشه؟ گفتم بله خیلی خوب هم حالیش میشه، حالیش میشه که به زبان میاره. من و شما نمیفهمیم چی کار دارم میکنه، خودشو میدونه میگه اینا دارم تصمیم میکنن. بله والحمد المتعارف ایزن. خب اینا شاره هند یه مقدمه، حمد متعارف هم شرح و اظهار فضائل محمود و فوازل محمود است. پس همین نتیجه میگیریم چمه اینها دارن با وجودشون حمد میکنند، لزومی هم نداره با زبان بگن، خود وجودشون حمده چون داره اظهار کمالات میکنه. یاد میفهمد که فما ورد فی الکتاب الکریم الالهی که میگوید اشیا حمد میکنند، اشیا تسبیح میکنند، تسبیح اشیا و حمد اشیا محمولان علی ما هو حق الحمد و تسبیح و حقیقت ما، حمد میشوند. این حمد و تسبیحی که در آیات آمده بر آنچه که حق حمد و حق تسبیح، یعنی تسبیح حقیقیه، تسبیح حمد حقیقیه، مجازش نیست که حالا بیام یه چیزی تقدیر بگیریم بگیم مجاز در حذفه، یا عبارات رو عوض کنیم بگیم مجاز در کلمه است، یا مجاز در اسناده، هیچ کدوم این نیست. اسناد همش اسناد حقیقیه، اسناد حمد، اسناد تسبیح به موجودات همش حقیقت. محمولانه یعنی حمد و تسبیح هم میشن بر آنچه حق حمد و تسبیح هم حق تسبیح است، یعنی و حقیقت هما. بعد متکلمین یه مطلبی دارد که اینطور میگن، میگن موجودات به حدوثشون دلالت میکنند بر اینکه مؤثری وجود دارد، به حدوثشون. فلاسفه میگن به امکانشون، امکان از اول حدوث هست تا آخر. پس حرف فلاسفه اینه که موجودات از اول وجودشون تا آخر دلالت بر خدا میکنند. متکلم میگه خود موجودات به حدوثشون دلالت میکنند، دیگه ادامه نمیده، تا آخر نمیگه. مرحوم سبزوانی میگه خیلی ناقص گفتند، الان روشن شد که تمام موجودات به ذره ذره وجودشون دلالت بر خدا میکنن، نه فقط به حدوثشون. اون وقتم که وجود دارن ادامه حدوثه، ادامه وجوده، اون وقتم دارن دلالت میکنن. اصلا لحظه ای نیست که موجود خالی از دلالت بر خدا باشه. پس حرف متکلمین خیلی حرف ناقصیه. منظورش از متکلم نشیعه نیست، متکلم نشیعه دلالت و اشیا بر خداوند از راه امکان میدونن نه از راه حدوث. گروهی از متکلمینن که میگن اشیا به حدوثشون دلالت بر خدا میکنن، به بقایشون نه، حتی بعضی انقدر به خودشون جرأت دادن که گفتن اگر خدا هم بمیرد عالم باقی میماند، چون در حدوث محتاج بود، در بقا محتاج نیست. اونجور متکلمو الان مرحوم سبزوری داره محکوم میکنه. نه متکلم شیعه رو. بله فلسفه قائلن به این که قائلن به امکان و امکان از اول تا آخر هست، پس دلالت موجودات بر خداوند همیشه هست. لا علا مجرد دلالتها به حدوثها او به امکانها، این حالا امکانم ایشون اضافه کرده که تنها به امکانشون هم دلالت میکنه، اما ایشون میگه امکان دلالت میکنه، حدوث دلالت میکنه، وجود دلالت میکنه، بقا دلالت میکنه، همه چی دلالت میکنه، تنها امکان نیست، تنها حدوث نیست. حالا من امکان رو ندیدم، امکانم تو عبادت هست. لا علا مجرد دلالت ها، نه اینکه حمل شود حمد اشیا و تسبیح اشیا بر مجرد دلالت اشیا به وسیله حدوث یا امکانشون بر این که لها مؤثرن کما قال به المتکلمون، تنها این نیست، بلکه خود وجودات هم دلالت میکنن، حدوثشون هم دلالت میکنه، امکانشون هم دلالت میکنه، خود وجودات هم دلالت دارن، همه اینا دلالت دارن بر حمد و تسبیح. بنابراین موجودات نه به خاطر حدوثشون تنها، نه به خاطر امکانشون تنها، بلکه به همه جهت دارن اظهار میکنن، شرح میدن کمالات محمود رو، و اظهار و شرح هم حمده، پس همه دارن حمد میکنن. خب این قرار تموم شد. قرار بعدی در مورد اراده است که آخرین صفت از صفات ذاتی خداوند در این قرار ذکر میشه. انشالله در جلسه آینده مطرحش میکنه.